أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در بحث جهاد با نفس رسید به باب 11 که باب وجوب توکل بر خدا و واگذار کردن کار به او بود. رسیدیم به حدیث 4 این باب، آخرین حدیثش که حدیث از معاویه بن وهب هست، از اصحاب اجماع، عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام که فرمودن، این حدیث رو کلینی نقل کرده و دیگران هم نقل کردن که امام صادق علیه السلام فرمودن من اعطی ثلاثاً لم یمنع ثلاثاً، به هر کس که 3 چیز رو دادن از 3 چیز منعش نکردن، از 3 چیز محرومش نکردن و بازش نگرفتن. من اعطی الدعا اعطی الاجابه، به هر کس که دعا داده شده اجابت و استجابت دعا گرفته نشده، به هر کس که دعا داده شده اجابت هم داده شده. و من اعطی شکره اعطی زیاده، و به هر کس که شکر و سپاسگزاری داده شده زیادتر کردن و افزونی بخشیدن هم داده شده. و من اعطی توکل اعطی کفایه، و به هر کس که توکل دادن اون کفایت و بسنده بودن رو هم دادن. ثم قال، وقت امام علیه السلام فرمود اثرات کتاب الله عز و جل، به معاویه بن وهب فرمود که آیا کتاب خدا، این آیه کتاب خدا رو خواندی که خداوند میفرماید که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کی به خدا توکل کنه خدا او رو بس است. و قال لئن شکرتم لازیدنکم، فرمود که هر گاه که شاکر باشید خدا شما رو افزونی خواهد داد. و قال ادعونی استجب لکم، فرمود که دعا کنید تا من دعاتون رو اجابت کنم. این 3 آیه رو خوندی، پس چون من گفتم بر حسب همین 3 آیه بود. خب نکته اول این که ائمه علیهم السلام وقتی فرمایشی که میگفتن حتما استدلال میکردن و دلیل میآوردن. اینجا میبینید که امام صادق علیه السلام مطلبی رو فرموده، به دنبالش هم دلیل آورده که من 3 چیز رو گفتم که برکس دادن، 3 چیز دیگه هم به دنبالش دادن، دلیل من قرآن هست و آیات قرآن. نکته دوم این که خود ما میفرماید که به هر کس دعا دادن اجابت هم حتما داده شده. خب خیلی از دعاها رو ما دعا میکنیم اجابت نمیشه، دعا میکنیم مستجاب نمیشه. ما این سوال رو زیاد داریم، میگم 10 سال دارم دعا میکنم دعا مستجاب نشه. پاسخ اینه که اجابت داده میشه، منتها لزوما نه اون چیزی که خود انسان میخواد. ممکنه او قاتل خودشو میخواد، او میخواد که بره جهنم، دعاش سرانجامش جهنمه، خودش نمیفهمه، اما خدا میدونه که این حاجت اگه داده بشه این شخص جهنمی میشه، اونو نمیده، به جاش بهتر از اونو میده. یا اینکه خود دعا، ذات دعا عبادت افضل العباده هست، مخ العباده هست، پس اجابت شده و او عبادت کرده و پاداش بهترین رو هم گرفته، منتها متوجه نیست. یا اینکه دعاش به تأخیر میفته برای آخرت و اونجا انسان آرزو میکنه کاش هیچی که از دعاهاش مستجاب نمیشد. همینطور اگر کسی شاکر و سپاسگزار باشه حتما نعمت زیاد خواهد شد، اصلا خود وجودش سعه پیدا خواهد کرد. لئن شکرتم لعزیدن نکم و لئن کفرتم نعذابی لشدید. نفس خود شکر باعث میشه که انسان سعه وجودی پیدا بکنه. اینجا ممکنه که وقتی شکر میکنه همون نعمت زیاد نشه. مثلا فرض کنید که نعمت فرزند داره، شکر میکنه، ممکنه فرزنداش زیاد نشن ولی مثلا علمش زیاد بشه، ولی به هر حال اون سعه وجودی رو پیدا خواهد کرد. همینطور اگه کسی توکل کرده باشه به خدا آیه قرآن هست که ما توکل الله فهو حسبه، هر کس به خدا توکل کنه خدا برای او بسه. باز اینجا هم در صورتی که توکل که انسان وظیفه خودش انجام داده، دستور خدا رو انجام داده، نتیجه به خدا واگذار شده و خداوند هم حتما اون کار رو به انجام خواهد رسون. بعد هم امام به سه تا آیه قرآن استدلال کرده که آیاتش مشخص هست و میتونید به اون آیاتی که بنا شده مراجعه کنید که سوره هاش مشخصی که خواهر رو مراجعه کنن و ببینن. خب این حدیث آخر از باب 11 بود. میریم باب 12 که باب و عدم جواز تعلق الرجاء والعمل به غیر الله، باب این که جایز نیست که انسان بخواد به غیر خدا امید و آرزو داشته باشه. باز این عدم جواز یا حرمتی که ایشون اینجا ذکر کرده، عدم جواز و حرمت شرعی و فقهی نیست، عدم جواز عقلی و عدم جواز اون اخلاقیه، نه عدم جواز فقهیه که بیم مثلا فرض کنه کسی به نفر امیدوار بود بهش میگه تو گناه کردی، کار غیر جایز انجام دادی، کار حرامی انجام دادی، پس گناه کردی مثلا. یا اگر آرزویی داشت که خواست دیگری آرزوش برآورده بکنه بگیم که خب پس تو گناه کردی. خب این باب 12 که در این باب هم دو تا حدیث مرحوم صاحب وسائل آورده، شیخ خور آورده. باز اولین حدیثش از کافیه محمد بن یعقوب که همون کلینی باشه، عن الحسین بن محمد که این سند مرحوم شیخ کلینی است، عن معل بن محمد، عن ابی علی که البته تو خود کافی از کنم که عن محمد بن الحسین هست، عن ابی علی بله، عن محمد ابن حسین، عن الحسین ابن اسد، عن الحسین ابن علوان. خب این راوی که حسین ابن علوان باشه، این بخش نیامده توی چیز و باعث نقص این چیز شده. من مقدمش رو اول میخونم بعد متن حدیث رو از خوده وسائل میخونیم که این راوی که از خونم که راوی این حدیث که حسین ابن علوان باشه میگه که کنا فی مجلس نسل و فیه العلم، ما در مجلسی بودیم که دنبال تعلیم و تعلیم در دنبال آموختن علم بودیم، وقد نفدت نفقتی فی بعض الاسفار، در بعضی از سفرهایی که داشتم اون هزینه من و اون پولی که داشتم تموم شد، یعنی هزینه سفرم تموم شد. فقال لی بعض اصحابنا، بعضی از رفقای من گفتن که من تو عملو لما قد نظر بک، به من گفتن که برای این گرفتاری که برات پیش اومده به کی امیدواری، به کی امید داری. فقلت فلانن، گفتم به فلانی، امید دارم فلانی مشکل رو حل کنه. فقال اذن والله لا تسعف حاجتک ولا یبلغک عملک ولا تنجح طلبتک، گفت پس به خدا هرگز حاجتت برآورده نخواهد شد و هرگز به آرزو خودت نخواهی رسید و هرگز مرادت حاصل نخواهد شد. اون رفیق هم اینجوری گفت. بعد قلت و ما علمک رحمک الله، گفتم که این چیز مطلب کی به تو یاد داده؟ از کجا دانستی؟ خدا رحمتت کنه. قال این ابو عبدالله علیه السلام حدثنی، اون شخص که اسمشو نورده گفت امام صادق علیه السلام برای من حدیث کرد. پس از اینجا دیگه حدیث تو وسائلم اومده و شروع میشه که امام صادق علیه السلام برای من حدیث کرد انه قرأ فی بعض الکتب، که امام صادق در بعضی از کتابها این گونه خوانده. ما در بحث امامت این خواهر یادشون باشه راجع به کتاب‌ها بحث کردیم، گفتیم یکی از منابع علم امام، اگه یادتون باشه تو بحث امامت که ما بحث علم امامت تا کردیم، گفتیم یکی از منابع علم امام کتاب هاست. شاید 6-7 تا ما منبع برای علم امام برشمردیم، مثل مثلا تحدیث، مثل الهام، مثل تعلیم، مثل گرفتن از قرآن، چیزی از این قبیل. یکی از منابع علم امام مراجعه به کتاب ها بود. یادتون باشه گفتیم که همه کتاب آسمانی که 104 تا کتاب آسمانی داریم، همه اینها نزد امام موجوده. اصل تورات، اصل انجیل، اصل زبور، اصل صحف ابراهیم و موسی و همه اینها پیش امام موجود هست. علاوه بر اونها جامعه علوی نزد امام هست، اون مصحف امیرالمومنین، صحیفه فاطمی و جفر و جفر ابیض، جفر احمر، اینا کتاب هایی است که نزد امام هست. حالا اینکه امام میفرماید در بعضی از کتاب ها خوندم، منظور کتاب های آسمانیه، کتاب های اینگونه ای، نه کتاب های معمولی. امام صادق میفرماید که قرأ فی بعض الکتب، در بعضی از کتاب ها خونده، ان الله تبارک و تعالی یقول، که خداوند متعال اینجوری میفرماید، تو اون کتاب نوشته که خداوند اینجوری میفرماید. البته اگه امام صادق علیه السلام از اون کتاب هم نقل نمی کرد، خودش هم می فرمود، خب ما 100% قبول داشتیم، چون سخن امام صادق سخن پیغمبره و سخن خداست. اما حالا امام سند حرفش رو هم اون کتاب باشه ذکر کرده که در اون کتاب خوندم که خداوند می فرماید و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی، قسم به عزت و جلال خودم و بزرگواریم و رفعتم که بر عرش مسلط هستم، و رفعتی و ارتفاعی علی عرشی، لأقطعن عمل کل مؤمل من الناس غیری بالیأس. خدا قسم میخوره که چی؟ که آرزوی هر کس رو که از مردم که به غیر من امید داشته باشه، آرزوش رو به ناامیدی تبدیل خواهم کرد، اون عمل و آرزوش رو قطع میکنم و او رو ناامیدش میکنم. لأقطعن عمل اون شخص رو بالیأس، به ناامیدی تبدیل میکنم اون آرزو و آرمانش رو. ولأکسبنه ثوب المذله عند الناس، و بر او لباس خاری میپوشم نزد مردم. پیش مردم ذلیل میشه کسی که به غیر خدا امیدوار میشه. اولا امیدشو قطع میکنم، یعنی به اون امید نمیرسه هرگز، و ثانیا او رو پیش مردم خار میکنم، لباس خاری و ذلت رو او میپوشونم نزد مردم. و الا انحینه من قربی بلا ابعدنه من فضلی، او رو از تقرب به خودم میرانم و دور میکنم و از فضل خودم او رو دور میکنم، بعید میکنم. خب حالا تا اینجا ملاحظه فرمودید که امام صادق فرماید در اون کتاب نوشته بود که خداوند متعال میفرماید که اگر بنده‌ای به غیر خدا امیدوار باشه، این سه تا بلا به سرش میاد. اولا امیدش قطع میشه، دو خار و ذلیل میشه در بین مردم، و سه از قرب الهی محروم میشه، و از چهار از فضل خدا دور میشه. پس 5-4 تا شد، 4 تا بلا رو خداوند به خاطر این امید بستن به دیگران خواهد داشت. حالا اینجا سوالهای وجود داره، جمله این که خب اینجوری که باشه که خب همه باید بدبخت بشن، چون هر کسی این در بین مردم فراوان هست که به دیگران امیدوار میشن، میگه که من امیدم به توست، یا بعد از خدا امیدم به توست، که فرقی هم نمیکنه، بعد از خدا امیدم به شماست، اینم در واقع میشه همین. این یک مسئله است که در بین مردم مرسومه و بیم همه اینها مشتکند و از زحمت خدا دورند و ذلت و خاری برشون پوشونده خواهد شد یا نه، مطلب طور دیگری است. اینو یه تعاملی داشته باشید تو بخش بعدی انشاءالله من توضیح بدم. اللهم صلی علی محمد و آله، اللهم صلی علی محمد و آله. حدیثی رو میخوندیم از امام صادق علیه السلام، حدیث اول از باب دوازدهم از ابواب جهاد با نفس بود، حدیث از حسین ابن علوان، البته در وسائل نقل شده ولی نه اون کسی که حسین از اون نقل کرده، از امام صادق علیه السلام بود که گفت که من در بعضی از کتاب ها خوندم که خداوند متعال قسم میخوره به عزت و جلالش که اگر کسی به مردم به غیر خدا امیدوار باشه، امیدش خداوند قهر خواهد کرد. و گفتیم که در اون بخش که نه تنها امیدش قطع میشه که خار و ذلیل هم خواهد شد و از قرب الهی هم محروم خواهد شد و از خدا، از فضل خدا هم دور خواهد شد. بعد خداوند دلیلش رو میگه که چرا اینجوریست، فرماید که ایو عمل و غیری فی الشدائد و الشدائد و به یدی، آیا او در گرفتاری ها، در سختی ها و در شدت ها به غیر من امید میبنده و آرزو داره که دیگران مشکل شعر کنن، در حالی که حل همه گرفتاری ها به دست منه. ایو عمل و غیری فی الشدائد و الشدائد و به یدی، سختی ها همه، گرفتاری ها همه به دست من باز میشه. و یرجو غیری، آیا به غیر من امیدوار شده؟ و یقرأ بالفکر باب غیری، در فکر خودش، در اندیشه خودش داره در خانه دیگران رو میکوبد، رفته در خانه غیر از من. و به یدی مفاتیح الابواب، در حال این که کلید همه درهای بسته پیش منه. و هی مغلقه، درهایی که همه بسته هستن کلیدش پیش منه. و بابی مفتوح لمن دعانی، و در خانه من هم برای هر کس که منو صدا بزنه بازه، هیچ محدودیتی نداره، هیچ مدیر دفتر و نمیدونم فیلتر، هیچی نداره. تا گفت الله من بهش میگم لبیک، و بابی مفتوح لمن دعانی، در خانه من به روی هر کس که من رو بخونه بازه. وقت میده در خانه دیگران رو میزنه. فمن ذلذی عملنی لنوائبه فقطعته دونها، چه کسی است که در گرفتاریهاش به من امید بسته باشه و من امیدشو قطع کرده باشم، امیدشو ناامید کرده باشم. جالبه، فمن ذلذی عملنی لنوائبه فقطعته دونها، چه کسیست که در گرفتاری ها و سختی هاش به من امید بسته باشه و من امیدش رو ناامید کرده باشم، امیدشو قطع کرده باشم. هرگز این اتفاق نمیفته. فمن ذلذی رجانی لعظیمت سن فقطعت رجاءه منی، چه کسی است که در کارهای بزرگش به من امید بسته باشه و به من امیدوار شده باشه و من امیدش از خودم بریده باشم و ناامیدش کرده باشم. هرگز خداوند امید کسی رو ناامید نخواهد کرد. جعلت آمال عبادی اندی محفوظه، من آمال و آرزوهای بندگانم رو پیش خودم محفوظ نگه می‌دارم. فلم یرزو به حفظی، اونها به حفظ و نگهداری من راضی نیستن، من همه آرزوهاشون رو پیش خودم حفظ میکنم و آرزوهاشون رو میدم، ولی اونها به این که من حافظ آرزوها و آرمانهاشون باشم راضی نیستن. و ملأت سماواتی ممن لا یمل من تسبیحی، من آسمانهایم رو از کسانی که از تسبیح هم خسته نمیشن پر کردن، یعنی فرشتگان الهی پرن در آسمانها که کارشون تسبیح گفتن خدا هست، اونها حافظ آرزوهای شما هستن، آرزوهای شما رو حفظ میکنن و آمال آرزوهای شما رو به موقع به شما خواهم داد. پس من ملأت سماواتی ممن لا یمل من تسبیحی، آسمان ها رو از کسانی که از ذکر من، از تسبیح من خسته نمیشن پر کردم. و امرتهم ان لا یغلقوا الابواب بینی و بین عبادی، من به اونها دستور دادم که درهای آسمان ها رو بین من و بندگانم نبندن، یعنی فرشتگانی که تو آسمان پرن، آسمان رو پر از اونها کردم که اونها تسبیح گوی خدا هستن، بهشون دستور دادم که در رحمتم رو، در آسمان ها رو به روی بندگانم نبندن، که هر وقت بنده خواست دعا کنه در بروش باز باشه. فلم یسقو به قولی، ولی بندگان من به قول من اعتماد نمی کنن، به وعده من اعتماد نمی کنن، به این که من میگم که از اونی استجب لکم، اینها اعتماد نمی کنن، به این که من بهشون میگم که هر آرزوی دارید از من بخواید، به این که بهشون میگم که آمالتون پیش من محفوظه، به این چیزا اعتماد نمی کنن، به قول من اعتماد نمی کنن. بعد فرمود که ان من ترقته نائبتون من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی، مگر اون بنده ای که مگر بندگان من نمی دانن که اگر حادثه براشون رخ بده، اگر مشکلی براشون پیش بیاد از حوادثی که حوادث همه دست من هست، اگر حادثی از حوادثی که من اون رو ایجاد کردم براشون پیش بیاد و او بخواد برای رفع اون حادثه دری بکوبه، کسی جز به اذن من اون رو از بین نمیبره، اون حادثه رو از بین نمیبره، مگر نمیدونم بنده که اینجوریست؟ آیا علم یه علم نمیدونه که من ترقت نائبتون من نوائبی، اون سختی و گرفتاری که براشون پیش میاد، انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی، هیچ کس نمیتونه اونو برطرف کنه مگر من بهش اجازه بدم. فمالی اراه لاهیا عنی، پس چرا میبینم که بندگان من از من روگردان شدن و غافلن از من؟ لاهی یعنی کسی که بیخیال نسبت به خدا، یعنی روگردان شده. فمالی اراه اللهی، چرا از من روگردان شده و از کنم که غفلت کرده؟ اعتیته به جودی مالم یسالنی ثم انتزعته عنه فلم یسالنی رده و سأل غیری، من با جود و بخشش خودم آنچه را که از من نخواسته بهشون دادم، او نخواسته من بهش دادم، سلامت رو که نمیدونست من بهش دادم، و همینطور اون وقت اگر این از او گرفتم وقت برگشتنش رو از من نمیخواد و از غیر من میخواد. اصلش رو دادم بدون اینکه او بخواد، تقاضام نکرده. حالا اگر اون سلامت رو گرفتم، از غیر من میخواد که دوباره با سلامت رو بهش بدم؟ مگر غیر من میتونه اونو برش گردونه؟ و از غیر من میخواد افیرانی عبد و بالعطا قبل المسئله ثم اسأل و فلا اجیب و سائلی. چه فکری میکنه؟ خیال میکنه که، فکر میکنه که من ابتداءً و بدون خواستن و پیش از این که بخواد بهش دادم، ولی حالا اگه از من بخواد و سوال کنه من بهش جواب نمیدم. اون دعای محرجه بیدتون هست، یا من یعطی من سأله و من لم یسأل و من لم یعرف و تحنن منه و رحمه. میگه که قبل از اینکه بخواد من بهش دادم. اعطی تو به جودی، به خاطر جود و بخشش خودم بهش دادم، مالم یسألنی. میگه که از من نخواسته، حالا که گرفتم بهش بر نمیگردونم. آیا خیال میکنه که من ابتداءً عطا میکنم قبل از اینکه بخواد سوال کنه؟ افیرانی ابدا بالعطا قبل از قبل المساله، قبل از اینکه او سوال کنه من بهش میدم. ثم اسال و فلا اجیب و سائلی. بعد اگه از من سوال کردن، از من خواستن، تقاضا کردن، من جواب نمیدم به کسی که از من چیز میخواد. ابخیلون انا فیبخلونی عبدی. آیا مگر من بخیلم که بنده خیال میکنه که من بخیلم که بخوام ندم؟ ابخیلون انا، آیا من بخیلم؟ فیبخلونی عبدی، بنده من خیال میکنه من بخیلم. اولیس الجود و الکرم لی، آیا همه جود و همه کرم از من نیست؟ آیا غیر از من هم صاحب جود و کرم هستن؟ هر که هرچی داره از اوست. اولیس الجود و الکرم و لی، آیا هر جود و کرمی از من نیست؟ اولیس العفو و رحمت و بیدی، آیا بخشش و مهربانی و رحمت جز به دست منه؟ آیا بخشش دست من نیست؟ آیا رحمت و مهربانی دست من نیست؟ اولیس انا محل الامار، مگر من محل آرزوها نیستم؟ مگر همه آرزوها به من بر نمیگرده؟ هر آرزویی رو فقط من میتونم بدم. فمن یقطعها دونی، چه کسی میتونه آرزوها رو، چه کسی میتونه آرزوها رو بدون اینکه من بخوام بدم بده؟ کی میتونه آرزوها رو قطع کنه؟ یعنی کاری کنه که آرزو دیگه به محل خودش برسه. اولیس انا محل الامال، فمن یقطعها دونی. افلا یخشى المعملون ان یعملوا غیری، آیا آرزومندان، کسانی که امید دارن، نمی ترسن که به غیر من امیدوار شدن؟ نمی ترسن که من امیدشون ناامید کنم؟ چرا به غیر من امیدوار شدن؟ فلو ان اهل سماواتی و اهل ارضی عملوا جمیعا ثم اعطیتو کل واحد منهم مثل ما عمل الجمیع من تقسم ملکی مثل عضو ذره. اگر من همه، اگر آرزوی همه کسانی که آرزومندن، اگر همه اهل آسمان و زمین به من امیدوار باشن یک، و به هر کدام از اونها به اندازه امید همه اهل آسمان و زمین بدم، یعنی فرض کنید که 100 میلیارد مثلا در زمین و آسمان امیدوارند که همه امیدشون به خداست یک، بعد خدا به هر کدام از اینها به اندازه امید این 100 میلیارد همه رو جمع کنه به یک نفر، به نفر نفر اینها بده، باز هم به اندازه عضو یک مورچه از حکومت ملک خدا کاسته نمیشه. اینا نمیدونن که این عجیبه ها، همه اهل آسمان و زمین خدا رو داشته باشن یک. و از خدا بخوان دو، و خدا هم به هر کدام به تک تک اینها مجموع آرزوهای مثلا 100 میلیارد اهل زمین و اهل آسمان رو یک جا بده، باز هم به اندازه مثلا فرض کن پای یک مورچه ای از حکومت خدا کاسته نمیشه، چیزی کم نمیشه. و کیفه ینقص ملکون انا قیمه، چطور ممکنه که از ملکی کاسته بشه که من اون رو سرپرستی میکنم، من اون رو برپا میدارم، قیم اون ملک منم، کم نمیشه. فیا بؤسا بؤسن للقانتین من رحمتی و یا بؤسن لمن اسانی ولم یراقبونی. پس بدا به حال کسی که از رحمت من ناامید باشه و بدا به حال کسی که منو نافرمانی بکنه، اسیان و نافرمانی منو بکنه، و بدا به حال کسی که از من پروا نداشته باشه و گناه کنه. خب حدیث خیلی مفصل بود، خلاصش این بود که خداوند متعال در این حدیث قدسی می‌فرماید که قسم می‌خوره به عزت و جلالش که اگر کسی بخواد به غیر خدا امیدوار بشه، به بندگانش امید ببنده، حالا به غیر خدا ممکنه به بنده باشه یا به پولش امید ببنده یا به پست و مقامش امید ببنده، به چی می‌خواد ببنده، از کنم که زمان اون زمان جنگ که واسه خیلی خراب بود و خیلی سخت بود، ما تو منطقه جنگی بودیم و اونجا با مسئولیتی داشتم، خب همیشه می آمدیم، مشکلی هم نداشتیم و حالا با سختی به هر شکلی بود می آمدیم. یک بار بعضی از اقوام آمدن اونجا دیدن ما و موقع برگشتن با اونها برمی گشتیم، ما اون دفعه امید بستیم به اینها که این دفعه دیگه با بودن اینها دیگه ما تو این سفر مشکل چندانی نخواهیم داشت. اتفاقا بیشتری مشکل رو تو همون سفر داشتیم. یه کیفی بنده داشتم، یه مدارک و اسناد و همه چیز ما تو اون کیف بود، اون کیف رو دوز برد و خوب شد که اون موقع بنده اونجا خودم مسلح بودم چون ترور فراوان بود، خب ما هم برای خودمون یعنی ما هم اسلحه داشتیم، گاهی درک میزدن بنده اسلحه زیر لباسم پنهان میکردم، رفتم پشت در ببینم کیه که اگر تروریست بود مثلا ما حداقل زخمیش کنیم. خلاصه این اصله خوشبختانه اون روز اون کیف نبود، با اینکه همیشه اون کیف اون اصله هم توش بود، ولی همه اسناد و مدارک ما از گواهی نامه اون هر چی که داشتیم تو کیف بود و همه‌شو دزد برد. اونجا گفتم ببین یک بار به غیر خدا امیدوار شدی، یک بار امیدوار شدی، حالا با بودن مثلا اقوام دیگه تو این سفر مشکل نخواهی داشت، بیشتری مشکل رو تو همین سفر داشتیم. به هر حال این حدیث مضمونش اینه که انسان نباید به غیر خدا امید ببنده، چون همه کارها دست خداست، اراده خدا علت تامه هست، ان الله بالغ امره، او کارشو به انجام میرسونه، غیر او هیچ کس قدرت نداره. همه علل و اسباب عالم رو که شما جمع کنید مجموعشون میشن علت ناقصه، بازم شرط لازم و کافی برای پیدایش اون پدیده و معلول نیستن، اما اراده خدا نه، اراده خداوند علت تامه هست. این حدیث حدیث جالبی بود که توی بخش قبلی خوندیم همش رو، و حدیث هم از دو طریق نقل شده که یکیش از همین طریق از کلینی نقل کرده بود، یک طریقش هم که از طریق محمد ابن یحیی اون طریق دیگری بود و منابع دیگه نقل کرده بودن. خداوند متعال گله کرده از بندگانش که خب بنده که میبینه که همیشه دست منم، بدون این که بخواد من بهش میدم، وقت فکر میکنه اگه بخواد بهش نمیدم، او نمیخواد من همیشه بهش میدم، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، لذت هستی نمودی نیست را، خب نبودیم و خدا لذت هستی ما چشونده. حالا ما الان بخوایم ناسپاسی بکنیم، این شعر مولای جالبه، میگه لذت انعام خود را وا مگیر، جام باده وام خود، جام خود را وا مگیر، ور بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش کی نیرو کند. اگر بگیری کی میتونه با تو مقابله بکنه؟ ما به منزله نقاشی هستیم و تو نقاشی، قلم دست توست، ما کاری نیستیم. حالا اینجوری خدا هم گله میکنه از بنده هاش که چرا شما اینجوری هستید. خب حدیث دیگه که آخرین حدیث این باب هست، از احمد ابن فهد فی عدت و دائی. عدت و دائی کتابی است در باره کلن کتاب حدیثی است، باز اون هم از شیخ خوره و کتاب جالبی است. اون کتاب هم نقل کرده که قال راوی میگه که رویان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و ما یون اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. آیه قرآن داریم که هیچ کدام از اینها، اکثر اینها به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه در این حال مشرکن. یعنی اکثر مؤمنین مشرکن. چطور میشه که هم مؤمن باشن هم مشرک باشن؟ پاسخ اینه که این شرک، شرک خفیست، نه شرک جلی. شرک جلی با ایمان اصلا سازگار نیست. شرک جلی اومد، ایمان رفته. اینها در واقع متناقضن با هم، متضادن با هم. شرک جلی با ایمان ضدیت دارن، اما شرک خفی نه، با ایمان جمع میشه. و این آیه هم که فرماید که اینها ایمان نمی آورن، اکثرشون ایمان نمی آورن مگر اینکه، واو اینجا واو حالیه هست، و هم مشرکون در حالی که مشرکن. اکثرشون ایمان آوردن، من تو مشرکم هستن. کس کردیم اینجا شرک باید شرک خفی باشه. خب بعد امام فرمود که منظور این که همشون مشرکن اینه که و هوا قول رجل، که انسان بگه لولا فلانون لهلکتو، اگه فلانی نمیشد من هلاک میشدم. یعنی در تدبیر امور و در تقدیر عالم و در اداره عالم فلانی رو هم شریک میدونه. میگه اگه فلانی نبود من هلاک میشدم، من نابود میشدم. پس این فلانی رو کنار خدا گذاشته. یک رب خداست که عالم رو اداره میکنه، یک ربم فلانی که اگر او نبود من هلاک میشدم. پس اینجا شرک دیگه. این در واقع در کنار خدا فلانی رو هم رب عالم دونسته، رب خودش دونسته. این شرکی متعرض کردم، این شرک، شرک خفیست. یا مثلا میگه ولی اولا فلانون ما اصبتو کذا و کذا، اگه فلانی نبود من به فلان چیز و فلان چیز نمیرسیدم. پس اینکه من به فلان پست رسیدم، فلان مقام رسیدم، به فلان ثروت رسیدم، به فلان نعمت رسیدم، به خاطر فلانی است. اگه فلانی نبود من به این چیزا نمی‌رسیدم. خب اینم باز فلانی رو در اداره عالم شریک دونسته. یعنی دیگه توحید افعالیش درست نیست. دیگه نمیگه لا حول ولا قوت الا بالله. نه، میگه که دیگران هم حول و قوه دارن که اگه نبودن من به این چیزا نمی‌رسیدم. دیگه نمیگه لا مؤثر فی الوجود الا الله. میگه مثلا اون هم تأثیر داشته، اون هم باعث شده که مثلا من به این چیز برسم، به این چیزها برسم. یا اینکه میگه ولولا فلانون لذاع عیالی، اگر فلانی نبود خانواده من ضایع میشدن، از بین میرفتن و دچار گرفتاری میشدن. یعنی فلانی خانواده منو حفظ کرد، عیال منو حفظ کرد. پس فلانی رو باز در ربوبیت عالم شریک قرار داده که او هم، اون فلانی هم در ربوبیت عالم نقشی داره که اگر اون نقشی ایفا نمی کرد عیال من هلاک می شدن. بعد امام فرمود که الا ترا انه قد جعل لله شریکا فی ملکه، مگر نمیبینی که او برای خدا در ملک خدا، در حکومت و پادشاهی خدا شریک قرار داده. یرزوه و ید تا انه، که اون شریک به او روزی میده. میگه ای فلان نبود فلان چیز نداشتم، فلان چیز نداشتم. یعنی بخشی از روزی خودش رو به اون فلانی منصوب میکنه، پس فلانی میشه شریک خدا در روزی دادن به این شخص. و یدفع عنه، فلانی از او دفاع میکنه، بدی ها و گرفتاری ها رو ازش دفع میکنه، پس فلانی هم در اداره عالم و در رساندن خیر به بنده به این شخص شریک دخالت داره با خدا. این میشه شرک و میشه متن همون آیه قرآن که خداوند فرمود که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. قلت، رابی میگه که گفتم فیقول، اگه اینجوری بگه مازا یقول لولا امن الله علی به فلانن لحلکتو، قال لا بحث به هذا او نحوه. رابی میگه که از امام سوال کردم اینجوری بگه، بگه اگر خداوند بر من منت نمیگذاشت و فلانی رو مأمور این کار نمیکرد، به کمک من نمیفرستاد، وادارش نمیکرد که مشکل من حل کنه، من هلاک میشدم. اینجوری بگم چطور؟ امام فرمود این خوبه، این بد نیست، لا بعصبه، این خوبه، بد مشکلی نداره. به این شکلی که گفتی و نحو این شکل، مثلا فرض کن که اگه فلانی نبود من به این پست نمیرسیدم، خدا اگه فلانی رو، اینجوری بگه، اگر خدا فلانی رو در سر راه من قرار نمیداد، اگر دل فلانی رو مثلا خدا با من نمی کرد، من به این چیز نمی رسیدم، این اشکال ندارم. خلاص این که اگر ما این اسباب رو، حال این اسباب من هر چی باشن، خواهد سبب مثل رسول اعظم اسلام باشه که اولین سبب هست، بزرگترین سبب هست، اول ما خلق الله هست، چه اون باشه چه اعتماد کردن حتی به ماشین خود انسان باشه، اعتماد کردن مثلا فرض کن به کوچکترین چیز باشه، اگر برای اینها، این اسباب و این وسائط ما نقش استقلالی قائل باشیم، این شرکه. حالا سبب هرچی میخواد باشه، کوچک باشه یا بزرگ باشه، ریز باشه یا درشت باشه، گفتم بزرگترین سبب که رسول اعظم هست، باز اگه بخواهیم مستقلن او رو مؤثر بدونیم، این شرکه. اما اگه نه، او رو به اراده خدا و در طول اراده خدا بدونیم و به دستور خدا بدونیم که او خدا گفته وابتغوا الیه الوسیله و او هم مستقلن نقشی نداره، به اذن خدا به اراده خدا تأثیر میذاره، تأثیرش در طول اراده خداست و با اجازه خدا، این اشکال نداره. این همون توسله که ما قائلیم و قرآن گفته عقل حکم میکنه، شما نمیتونید تو این عالم بدون سبب زندگی بکنید، شما نمیتونید بگید من گرسنمه اما فقط به خدا امید دارم که منو سیر کنه، نه، باید غذا بخوره، منتها توجه داشته باشه که این غذا به اراده خدا اثر میکنه، غذا رو خدا خلق کرده، غذا رو خدا برای تو قرار داده. اگر اینجوری شد عیب نداره، اما اگه بخواد انسان نگاهش نگاه مستقل باشه به این گونه امور، این میشه شرک. ضمن این که باز اینم تأکید میکنم که نباید چیزی که عقل و علم و شرع براش اثری قائل نیست، ما مندرآوری براش اثر قائل بشیم. برخی از این خرافه ها و تبرک جستن ها و نمیدونم چیزهای مندرآوردی که بعضی کار انجام میدن، یا اون بت پرستان زمان پیامبر صدر اسلام که برای بت هایی که نه عقل برای اینها اثری قائل بود، نه علم اثری قائل بود، نه شب برایشون اثری قائل بود، اونها رو واسطه میگرفتن و گفتن هاولا شفا اونا عند الله، این دیگه قابل قبول نیست، چون اون اصلا اثری نداره، اون بتی که با دست خود ساختی، نه خدا بهت گفته که این بت خاصیتی داره، نه عقلت میگه که این بت خاصیتی داره، نه علم برای تو چیزی ثابت کرده، اونم دیگه قابل قبول نیست. اما اون چون که نه، عقل میگه که خاصیت داره، علم میگه خاصیت داره، علم میگه این دارو خاصیت داره، حالا شما همون دارویی که علم گفته رو برای بیماری مصرف میکنی، منتها توجه داری که اگر خدا نخواد همون دارو هم اثر نمیکنه، بلکه اثر عکس میکنه. این داروی که هر بیماری رو شفا داده اگر خدا نخواست شما رو میکشه. همون دارو از قضا سرکنگبین صفرا وزود، روغن بادام خشکی مینمود. اینجوری میشه. اگه اینجوری شد اون وقت اشکال نداره، اما غیر از این باشه انسان دچار شرک میشه. این حدیث حدیث جالبی بود و در واقع بحثم بحث بیشتر اعتقادی بود تا بحث اخلاقی. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور کلام اهل بیت نورانی بفرماید. این گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادت ما و شما قرار بدهد. توفیق عبادت بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، پاسداری از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. همه بلاها، این بلای کرونا را هرچه سریعتر دفع و رفع بفرماید. گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید. همه مریضها، مریض منظور ما، حاج خانم ما که مدتی است مریضن، انشاءالله شفای عاجل عنایت بفرماید. شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.